بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد. هذا باب نعمه و بعثه و ماجرا مجرا هما. می فرمایند فعلان غیر متصرفینی نعمه و بعثه رافعان اسمینی مقارنه ال او مضافین لما قارنه ها چنعمه اقبل کرما و یرفعان مضمرن یفسره ممیزن کنعم قومن معشره و جمع تمیزن و فائلن زهر فیه خلافن انهم قدشتهر. بحث رو آغاز می کنند در باب نعمه و بعثه. مطلب اول تبیین محل بحث. اسالیبی که مفید مدح یا ذم هستند انواعی داره. به یک بیانی در باب تعجب عرض کردیم، چون تکرار اونچنانی هم پیش نیاد یه مقدار بیان رو در اینجا تا حدی عوض میکنیم. ابتداعا به دو نوع کلی از اسالیب مدح و ذم اشاره می کنیم که ممکنه بعضی ها شبهه هم داشته باشه. آخدار مدح یا ذم یا این گونه است که وضع برای مدح یا ذم نشده است و معل قرینه دلالت بر مدح یا ذم می کنه که منضبط نیست دیگه، معل قرینه است. مثلا از ساختار نفی آیه مبارکه چه می‌فرماید؟ ما هازا بشرن. حالا ما در خارج از آیه مبارکه به این جمله نگاه بکنیم به عنوان یک جمله غیر آیه، ما هازا بشرن هم می‌توانیم از این عبارت اراده مدح بکنیم، چنانچه آیه مبارکه اراده ایش کرده مدح کرده دیگه، درسته؟ مثلا ما هازا بشرن میخواییم بگیم بشر نیست بلکه فوق بشر است. این اگر اراده بشه میشه مدح، مثلا ملکه. یا بگوییم ما هازا بشرن اراده بکنیم که بشر نیست بلکه دون بشر است، مثلا شیطانه. خب این میشود چی؟ میشود ذم. خب این یک ساختار. یا مثلا استفهام، تعجب، تفضیل. مثلا میگید زیدان اعلم من امرن. خب اینجا بیان تفضیل دارید می ساختار وضع ال تفضیل، اما میتونید ازش اراده چی بکنید؟ اراده مدح بکنید. زیدون اعلم من امرن قاصدن المدح، در حالی که قصد مدح بکنید. یا از سیاق تعجب میتوانید تعجب و مدح میدونید خیلی قریبن به هم دیگه. تعجب مثلا میگید اخبس به زیدن، در حالی که اراده چی میکنید؟ ذم میکنید. نه، وضع برای مدح و ذم شده است، ساختاری که وضع شده برای مدح و ذم. ساختاری که وضع برای مدح و ذم شده است خودش بر دو قسمه، یا وضع شده برای اخبار به مدح یا ذم، یا وضع شده است برای انشاء مدح و ذم. هر کدامشون رو هم ممکنه بگیم باز دو مثلا قسم دارن. اونجایی که اخبار برای مدح و ذم شده است یا فعل است که وضع شده یا اسم است. فعل خب افعال دیگه، مثلا مدحت و عمده و استحسنه، از امو، استقبهه یا استقبهو، الفاظی که به مادهشون دلالت بر چی میکنن؟ مدح یا ذم، ماده دلالت میکنه. یا اسم است، اسمایی مثل مثلا جمیل، عظیم، فاضل، بخیل، خائن. یا نه وضع شده اند برای انشاء مدح و ذم. خود اینم بر دو قسمه. انشاء به طور کلی میدونید انشاء دو قسم داره. دو قسمش چیه؟ یا طلبی است یا غیر طلبی. اینجا هم همینطوره. چیزی که وضع شده برای انشاء مدح یا ذم یا طلبی است یا غیر طلبی. طلبی مثل چی؟ بله، همین افعالی که گفتم. شما برید در صيغه امری مثلا یا مضارع مجزوم به لام، امدح، زمه، زمه، مثل مده مده دیگه، استقبح، استحسن، یا نه غیر طلبیه. رسیدیم به کجا؟ به چیزی که محل بحثه. محل بحث ما این مورده، غیر طلبی مانند نعمه و به اسب و ماجرا مجراهما، ماجرا مجراهما، مثل حبزا، مثل ساعه. این از محضر شما عرض میکنم که ساختار بحث. البته نعمه و بعثه هم دقت کنید، نعمه و بعثه بعضی میگن ما نعمه و بعثه دیگری هم داریم، چون میدانید این افعال وقتی که در ساختار مدح و ذم قرار میگیرن، باب نعمه و بعثه قرار میگیرن، میشن جامد، جامدن. بعضی بیانشون اینه که ما نعمه و بعثه متصرف هم داریم، اون محل بحث نیست، ارتباطی محل بحث نداره. پس نعمه و بعثه‌ای که محل بحث است ما مد نظرمونه. این از مطلب اول. معناش خیلی از جهت محتوای فرق نمی‌کنه، فقط انشاء نیست دیگه. میشه همون مواردی که درون موارد فعل عرض کردیم. مطلب دوم، مطلب دوم محضر شما عرض بکنم که یاداوری و تذکری است. خیلی نمیخوایم معطل بشیم، برای اینکه مفصل هم ما اینجا بحث کردیم. این که نعمه و بعثه در ساختار مدح و ذم قرار میگیرند، توجه کنن عزیزان که انشاء مدح و ذم است. تو مطلب اولم روشن شد. انشاء مدح و ذم یعنی چه؟ یعنی مدح و ذم را ایجاد میکنند، نه اینکه اخبار بدهند به مدح و ذم واقعه خارجی. لذا قابل صدق و کذب هم نیستند، قابل صدق و کذب نیستند. بعضی ها اینجا اشکال کردن، گفتن که من این رو مکرر در فضایی که پیش اومده تو باب بحث انشاء و خبر گفتم به دوستان، که گفتن اگر قابل صدق و کذب نیست چرا مثلا گفته شده است قال نعم الولد و هی والله ما هی بنعم الولد. این والله ما هی بنعم الولد داره تکذیب میکنه دیگه، درسته؟ رد میکنه، تکذیب میکنه. اگر قابل صدق و کذب و به تعبیری تصدیق و تکذیب نیست چرا در مثل این استعمالات شده است؟ خب اینو ما پاسخشو قبلا دادیم. پاسخش چیه؟ احسنتم. انشائیات خودشون قابل صدق و کذب نیستن، اما لوازمشون قابل صدق و کذب. مثالی هم که ما معروف معمولا به دوستان میزنیم اینه. اگر یک محتاجی اومد به شما گفت ساعدنی، این ساعدنی فعل امر دیگه، درسته؟ ساختار طلبی است. خب ساعدنی ساختار طلبی و انشاء طلبی قابل صدق و کذب نیست. شما نمی‌تونید بهش بگید مثلا راست میگویی یا دروغ میگی. اما تو استعمال که وارد میشید، رفیقتون که کناریست، این شخص رو میشناسه، در گوش شما چی میگه؟ میگه راست میگه یا میگه دروغ میگه. خب این که میگه دروغ میگه یا راست میگه، لازمه بیان اون رو داره تصدیق و تکذیب میکنه. چون کسی که میگه ساعدنی یعنی من محتاجم، این جمله من محتاجم که لازمه از لوازم ساعدنیست، قابل صدق و کذبه. قابل صدق و کذب من معناش روشنه، یعنی این جمله به عنوان یک نسبت کلامیه آیا مطابقت با خارج داره یا نداره. اگر مطابق با خارج صدق و کذب، اون صدق و کذب رساله ها میکنن دوستان فرق میکنه ها. این صدق و کذب معناش اینه که نسبت کلامیه با نسبت خارجی آیا مطابق است یا مطابق بله نیست. مطابق است یا مطابق نیست، مثلا اون چیزی که دوستان در رساله میخونن اعتقاد درش مؤثره، ممکنه با خارج مطابق نباشد اما شخص چون معتقدشه میگیم دروغ نگفته، دقت میکنید؟ اما در مباحث علمی وقتی که میگیم کاذب است یعنی مطابق با واقعیت حرف نزنه، حالا چه معتقدش باشد چه معتقدش مثلا نباشه. قال نعم الولد و هیه والله ما هیه به نعم الولد. خب این هم از این مطلب. البته باز اینجا مرحوم ردی بیانی دارن، اشکالی دارن، باز در مقابل پاسخی داده شده است، دوستان دیگه باید پیگیری بکنن. مطلب سوم، اقوال در فعل یا اسم بودن نعمه و بعثه. قول اول مربوط است به جماعت بصریین، کسایی رو هم اضافه کردن بعضی ها. اینا گفتن نعمه و بعثه فعلن، فعل غیر متصرف. چرا فعلن؟ ادله متعددی آوردن، از جمله این که تا تأنیس ساکنه به اونها در نزد جمیع لغات عرب متصل میشه. ما نعمه و بعثه که داریم، نعمت و بعثت هم داریم و دوستان خوندن هم در اوائل مباحث سیوطی هم در صمدیه در کتاب هاشون خوندن که از جمله مختصه های فعل طاعات اربعه است دیگه، از جمله طاعه تأنیس در فعل ماضی، طاعه تأنیس ساکنه از خصائص افراد در افعال است و خاصت و شیء ما یوجد و فیه و لا یوجد و فی غیره. خاصه شیء نمیتونه در غیر اون شیء قرار داشته باشه. همین دلیل گفتن ضمیر بارز مرفوع به این افعال متصل می شود، البته در طبق بعضی از لغات که کسایی این لغت رو نقل کرده. و می دانید اتصال ضمیر مرفوعی، ضمیر بارز مرفوعی از مختصه های افعال دیگه، ما هیچ اسمی نداریم که به اون ضمیر بله متصل مرفوع به نوع بارز، ضمیر بارز مرفوع بخواد بهش متصل بشه نداریم. البته طبق لغتی که کسایی عرض کردن حکایت کرده است، این لغت میگه نعما 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 نعمو بعثا بعثا بعثو صرف میکنه، یعنی تصرفات فعلی داره. نعما رجلین، نعمو رجال، رجالن. ان الضمائر الرفع البارزه المتصله ايضا من خصائص الافعال، اینم از خصیصه های محضر شما عرض میکنم افعاله. عرض کردیم اینا فعل غیر متصرفن دیگه، حالا ایشون اشاره ای ظاهرا تو این فضا ندارن. غیر متصرف بودنش هم مثلا گفتن همون شباهت به معنای حرفی دیگه، اینا انشاء رو دلالت میکنند و محضر شما عرض بکنم، بل انشاء من معان الحروف، میدانید قبلا من گفتم اینو، اسماء شبیه حرف بشن معنای حرفی داشته باشن میشن مبنی، افعال معنای حرفی داشته باشن میشن جامد و غیر متصرف. ولا تصرف فی الحروف، حروف تصرفی ندارن، افعال هم اینجوری میشن دیگه. این از نظر اول. نظر دوم نظر کوفیون است. سلام علیکم احمد. نظر دوم نظر آقایان کوفیون است. سلام علیکم احمد. سلام صلوات به سلطان عزیزان. اللهم صل علی محمد. نظر دوم نظر آقایان کوفیون است که اینا قائلن به این که اسمه، اسمیست که مبنی بر فتح می باشد. دلیل اسم بودن در نظر آقایان کوفیون اون هست که در استعمالات نعمه و بعثه مجرور به حرف جر واقع شده. باز در جاهای مختلف مباحث ادبی دوستان خوندن که اون چه که مجرور به حرف جر قرار می گیره اسم است، یا اسم صریح و یا اسم معول. ماهیه به نعم الولد، ماهیه به نعم الولد، حتی مجرور به حرف جر علا گفتن استعمال شده است. نعمت سیرو علا بئس العیر، علا بئس، علا ایهاره مجرور به حرف جر استعمال شده است. اگر هم ما اسم بدانیم باز اسم مبنی هست، چنانچه فعل بود عرض کردیم، فعل غیر متصرف، دلیلش همانه. دلیل مبنی بودنش شباهت حرفی است. شباهت حرفی یعنی چه؟ معنای حرفی توضیح دادم الان، همون معنای حرفی. انشاء، انشاء معنای حرفیه دیگه، انشاء معنای حرفی است. این از محضر شما عرض می‌کنم نظر دوم. نظر سومی هم وجود داره، این رو هم اشاره کنیم وارد عبارت بشیم. انشاء طرف میخواد دیگه، دقت می‌کنید، انشاء منشأ میخواد و منشأ، هر اونچه که نیاز به دو طرف داشته باشه، قوامش به اطراف باشه. ما قبلا این رو محضر شما عرض می‌کنم کامل توضیح دادیم، چون نیاز داره به انشاء کننده و انشاء شونده تا مفهوم انشاء ایجاد بشه. معنا معنای حرفی، چون قبلا توضیح دادیم اینجا معطل نمیشیم. سومین نظر مربوط به جناب ابن عصفور است. جناب ابن عصفور می‌فرماید که هیچ اختلافی ما نداریم در این که نعمه و بعثه فعلا. این بیان رو خوب دوستان دقت کنن، من روی عبارتم یه مقدار باید معطل بشم توضیح بدم. ایشون میگن اجماعا نعمه و بعثه فعلا. اون اختلافی که ما وجود داریم در نعمه و بعثه اون زمانی است که نعمه و بعثه به فاعل اسناد داده بشن. یعنی بگیم نعمه رجلو، بعثه رجلو، که در این صورت ایشون میفرمان اختلاف و ما دو نظریه داریم. آقایان بصریون میگن این جمله جمله فعلیه است، لذا نعمه رو فعل میدانن. جناب کسایی که از مکتب کوفه است، نعمه رجل رو جمله اسمیه میدانه. البته تعبیر کتاب اینه، اسمیتان محکیتان، که عرض کردم توضیحی داره روی عبارت عرض خواهیم کرد. این دو سه سطر رو دوستان اجازه بدن بخونیم که دیگه بعد از این مقدمات وارد اصل بحث بشیم. هذا باب و نعمه و بعثه و ماجرا مجراهما. این باب، باب نعمه و بعثه و اون چه که جاری مجرای نعمه و بعثه است. جاری مجرای نعمه و بعثه است در همون عنوان کلی که ما عرض کردیم، اون مطلب اولی که عرض کردیم محل بحث تبیین شد. به کجا رسید؟ جایی که وضع شده است لفظ برای انشاء، برای مدح و ذم، و دلالت بر انشاء مدح و ذم هم میکنه، انشاء هم انشاء غیر طلبی است. این ساختار کلی، حالا هر لفظی که در این ساختار بخواد قرار بگیره، از جمله نعمه، بعثه و جاری مجرورشون. فلمدح و ذم، این فلمدح و ذم متعلق به اون ماجرا مجراهما است. باب نعمه و بعثت، اون چه که جاری مجرای نعمه و بعثت در منح و ذم است. من حبذا و ساء و نحوه ما، که من هم بیان میکنه اون محضر شما عرض بکنم ماجرا رو از جهت مصداق، حبذا از جمله موارد، ساء از جمله موارد و نحوه ما، که حالا نحوه ما رو ما در دو صفحه بعد توضیح خواهیم داد. یک ساختار کلی ایشون ارائه میدن که افعال مختلف میتونن بیان در اون ساختار قرار بگیرن بشن افعال مدح و ذم انشائی غیر طلبی، حتی مثل ضربه، حتی مثل ضربه رو هم شما میتونید در این ساختار قرار بدید. فعلان غیر و متصرفین نعمه و بعثه، خبر مقدم مبتدا مؤخر بگیرید بهتره. نعمه و بعثه که محل بحث ما هستن، دو فعلی هستن که غیر متصرفن. خب این شد نظر اول، چرا دو فعلن؟ این لدخول دلیل فعلیته، لدخول تاء تأنیث ساکنه، و تاء تأنیث ساکنه هم از اختصاصات افعاله. لدخول تاء تأنیث ساکنه علیهما فی کل لغات، و اتصال ضمیر رفع بهما، این اتصال اتصال بارز مراده. چرا؟ بله مستتر داریم میگه اوصاف ضمیر مرفوع درشون ضمیر متصل مرفوع قرار میگیره، و اتصال ضمیر رفع بهما فی لغت حکاها الکسائی، در یه لغتی که این لغت رو جناب کسائی از مکتب کوفه حکایت کرده، لذا کسائی از مکتب کوفه در کنار بصریونه در قول به فعلیت. اما وذهب الکوفیون، غیر از جناب کسائی معتقد شدن دیگر از آقایان کوفیون، الا ما نقله الاصحاب عنهم، بنابر اون چه که اصحاب نقل میکنند از محضر شما عرض میکنم از این کوفیون، فی مسائل الخلاف ما یک عباراتی داریم، حتی بعضی کتاب ها محضر شما عرض میکنم که چاپ شده است به عنوان مسائل خلاف، یعنی مسائل اختلافی رو حتی در اختصاص به علم ادبیات هم نداره، در علوم دیگر هم هست، معمولا رویه بوده که در یک علمی مسائل اختلافی رو چیکار میکردن؟ جمع میکردن. از جمله مطالبی که در مسائل خلاف مطرح شده، چون میخواد بگه مثلا من مستقیما ندیدم در مسائل خلاف نقل شده که کوفیون قائلن الا انهما اسمان، میگن نعمه و بعثه دو اسمن. اما وقال ابن عصفورن، ما اینو به عنوان نظر سوم بگید، بیان سوم تو مسئله مطرح کردیم، ایشون گفته لم یختلف احد فی انهما فعلان، هیچ احدی اختلاف نکرده که چی؟ بله که این دو فعلن، که نعمه و بعثه فعلا. خلاف کجایه؟ و انما الخلاف بعد اسناده ما الالفائل، اختلاف بعد از اسناد اینها هست به فائل. یعنی چه؟ یعنی خود نعمه و بعثه رو تحویل بدید به آقایون، هیچ کس نمیگه فعل نیست، خود نعمه و بعثه رو، یعنی خارج از ترکیب و خارج از ساختار جمله. وقتی نعمه و بعثه رو بخوایم بحث بکنیم از جهت صرفی، این توضیح رو من به این گونه حل کنم که روشن‌تر بشه، وقتی ساختار و به تعبیری شخصیت حقیقی کلمه نعمه و بعثه رو بخوایم چیکار کنیم؟ بررسی بکنیم، به هر کی تعبیر بدیم میگه فاعل به فعلیتشه. اما اگر اسناد به فاعل بدیم، فل بصریون یقول نعم الرجل و بعث الرجل جملتان فعلیتان، اینا میگن دو جمله فعلیه هستن. اما ول کسائی اسمیتان، بفرمایید محکیتان، اسمیتان محکیتان به منزلت تعبت شرن، به منزلت تعبت شهرن، که نقلا ان اصله ما و سمیه به ما المده و الذم. من از خارج خیلی توضیح ندادم، اینو قرار شد روی عبارت بیشتر توضیح بدم، یه صلواتی بفرستم دوستان، اگه جرق چیدم خارج بشیم توضیح بدم برای دوستان چه روشن بشه، یه صلواتی بفرستم. یه دفعه دوستان اومدن ما هم لخص کنن عزیزان. بله؟
بله نسخه رو ما الان خواهم توضیح بدیم.
دقت کنن عزیزان، این عبارت به نظر میرسه اینو میخواد بگه، ولی خب خود کلمه هم یه مقدار غلط اندازه. دقت میکنید؟ عبارت میخواد اینو مطرح بکنه. عرض کردم نعمه و بعثه فرا رو بالا کنن، دقت کنن دوستان، مطلب فهمیده بشه و دو سه کلمه نوشته میشه. نعمه و بعثه خارج از ساختار جمله به هر کی تحویل بدیم میگه فعله. بذار اختلافی ما در این نداریم، بیان ابن عصفور اینه. اما وقتی که میاد به فاعل نسبت داده میشه، یعنی میاد در ساختار چی قرار میگیره؟ جمله قرار میگیره. عده ای از آقایان میگن نعمه رجل و جمله فعلیه. چرا؟ میگن خب ما گفتیم نعمه چیه؟ نعمه فعله دیگه، الرجل هم فاعل، فعل و فاعل میشه جمله. این که ما بحثی نداریم. عده ای از آقایان میگن نه، نعمه رجل چه هست؟ نعمه رجل جمله اسمیه هست. البته خب اینه بدار کار خراب میکنه. اذا بذارید من بیان صحیح رو عرض کنم، بعد بریم روی عبارت. ببینید عبارت رو با چی کار کنیم. عده ای از آقایان میگن درسته که نعمه قبل از جمله فعل هست، اما وقتی که میاد به فاعل اسناد داده میشه، میشه مثل تعبد شره. یعنی چه میشه مانند تعبد شره؟ یعنی میشه معذر شما عرض بکنم مرکب اسنادی، یعنی علم میشه، علم میشود. نعمه و الرجل مجموعا علم میشه، لذا مجموعا به عنوان یک اسمه، مجموع میشه یک اسم که از جمله اقسام اسم چی بود؟ علم بود. از جمله اقسام علم، علم مرکب اسنادی بود، میشود علم. علم برای چی؟ برای انشاء مدهوزن. علم برای انشاء مدهوزن. بذار دقت کنن عزیزان، زبان عرب همچنان که گاهی مواد رو و الفاظ رو به مادتش، به ماده خودش علم میکنه، وضع میکنه برای معانی، گاهی چی رو وضع میکنه؟ هیئت و شکل رو. میگه هر چیزی که در این قالب هیئت و شکل بیاد علم میشه برای مثلا این معنا. شما هیئت قالب نعمه و فاعلش رو وقتی که تشکیل میدهید، این قالب رو علم عرب وضع برای چی کرده؟ بله؟ وضع کرده برای انشاء مدهوزن. بذار تعبیر کتاب هم چیه؟ سمیه بهما المدهوزن، معنی حرم شدنه دیگه. سمیه یعنی مسمای این اسم چه قرار گرفته؟ مدهوزن قرار گرفته، یعنی انشاء مدهوزن مراده. خب این معنایی که مراده. اما عبارت این عبارت دوچار مشکله. دقت میکنید؟ عبارت چی میگه؟ میگه و به اثر رجل رو بعضی ها میگن جملتان فعلیتان کسایی چی میگه؟ میگه اسمیتان محکیتان. نه اسمیه نمیگن، چون اگر بگیم جمله جمله اسمیت، یعنی نعمه را خارج از جمله ما چی دونستیم؟ اسم دانستیم دیگه، در حالی که گفتیم خارج از جمله مسلماً فعل. اگر خارج از جمله مسلماً فعل باشد که نمیتونه جمله باشه و جمله هم اسمیه باشه. نه، اگر بخوایم جمله رو در نظر بگیریم، جمله فعلیه، اما این جمله فعلیه سمیه، بفرمایید سمیه بهم المدهوزن، یعنی این جمله فعلیه اسم قرار گرفت برای چی؟ برای مدهوزن. اختلاف در اینه که آیا مرکب اسنادی شده است، شده اسم مجموعا، یا مرکب اسنادی نشده، شده همون جمله فعلیه باقی مانده است. دقت کردن عزیزان؟ لذا من تکمیل بکنم، دقت کنن. لذا ما باید بین نظر اول و دوم و بیان ابن عصفور چه کار کنیم؟ فرق قائل بشیم دیگه، ولی بیان ابن عصفور که بیان سوم نمیشه. طبق بیان اول و دوم این حرف درسته، بگیم اونایی که نعمه را فعل میدانن، نعمه رجل را جمله فعلیه. اونایی که نعمه را اسم میدانن، میشه نظر دوم، نعمه رجل را جمله اسمیه میدانن. نظر سوم چی میگه؟ میگه اصلا تو این وادی نیست اختلافات. اختلاف در این نیست که نعمه فعل است یا اسمه، همه میگن نعمه فعل. اما وقتی میاد در کنار هر رجل قرار میگیره، بعضی ها میگن جمله جمله فعلیه است، میشن همون قائلین به قول اول بصریون. بعضی ها میگن نه، این جمله و این قالب سمیه به همل مدح و زم از باب حکایت، میشن مرکب اسنادی مثل تعبت شرن، مانند تعبت مثل زیدون منطلقون. تعبت شهران از زیدون منطلق. ایشون هم که میگه به منزله تعبت شهران دقت داره ها. چرا؟ نمیگه منزله زیدون منطلق، چون تعبته فعل دیگه، خارج از این ترکیب فعل. ولی وقتی میاد تو این ترکیب قرار میگیره، مجموع تعبت شهران، ما دیگه تعبته رو کاری نداریم، فعل است. مجموعش چی میشه؟ میشه اسم از جمله اسماء الان. لذا عبارت دوچار مشکله. اسمیتان نباید دیگه، باید بگه چی؟ اسمان محکیان. اگر اسمیتان میگه با نظر دوم سازگاری داره، دوچار مشکل میشه. اسم مفرده دیگه، جمله اسمیه نیست، چون اسمیتان بگید یعنی جملتان اسمیتان، وصفش موصوفش میشه جمله. حالا اگه وقتی علم میشود دیگه جمله نیست دیگه. قایت بیانی که ما داریم در اینجا اینه. نکته اگر دارن دوستان بفرمایید.
اختلاف نظر بین کوفیا بود و بصریا، کسایی هم با بصریا موافق بودن. بعد جناب ایرانی که وقتی با جمع کنه، کسایی رو طور بیان میکنه که مخالف انگار به نظر بصریا.
احسن کن، همینه دیگه، نکته همینه، نکته همینه. کسایی در نظر اول داخل بصری ها بود که بصری ها چی میگفتن؟ گفتن فعله. خب الان هم کسایی میگه فعله، تو نظر سوم هم کسایی میگه فعل. اما فعل است؟ فعل است اگر به فاعل اسناد داده نشه. اما اگر به فاعل اسناد داده بشه، ایشون میگه مجموعا میشه علم اسنادی و اسم. زیرا هیچ تفاوتی بین اینها نیست. درسته کسایی در فعل بودن موافق با بصریون، نه تنها موافق با بصریون که ابن عصفور میگه همه با هم اجماع دارن دیگه، همه با هم اجماع دارن. اما وقتی میاد در به فاعل اسناد داده میشه، میاد شخصیت حقوقی میخواد پیدا بکنه، بفرمایید اختلاف ایجاد میشود. عده ای میگن مجموعا اسم، عده ای میگن مجموعا جمله فعلیه. روشن شد یا نه؟ بعد مطالعه کنید، چون روشنه بیشتر از این دیگه بیان نداره. بعد مطالعه کنید.
اختلاف یعنی اینقدر غیر روشنه که مثلا مجبور شده از نظر ابن عصفور استفاده کنه، ولی میگه که یه کسایی اینو گفتن.
اینو گفتن.
وقتی ما این اختلاف های اینجا رو برمیگه به اون جلسه، ولی این اختلاف های اینجا اصلا بحثش مفید فایده هستش. یعنی
اینقدر روشن نیست که بحث علمیه دیگه. محضر رو شما عرض میکنم، بالاخره در سیر زمان این همه عبارات، این مدار وقتی که داخل بشید شما یک کار تطبیقی انجام بدید، مثلا بین تا کتابی که میخونید شما باید رفیق بکنید، تا کار تطبیقی انجام بدید و ببینید شما یه برداشت دارید، در اتفاقی برداشت دیگری دارید. بالاخره حرفای زدن علما، برداشت ابن عصفور این از حرفای علما. خیلی بعضی از مواقع اجتهادی است، اینا مناشاء مختلف داره. یک کسی میگه اجماعا این گونه است، اجماعا این گونه است معناش این نیست من همه حرف آقایون رو رفتم دیدم. دقت میکنید؟ حالا ممکنه تو این مصداق جا پیدا نکنه، بعضی از مصادیق روشن‌تره. یکی میگه اجماعا این گونه است، یعنی اگر هر کسی هر ذهنیتی که من دارم، قالب فکری که من دارم، اون قالب فکری رو داشته باشه، همین حرف میزنه. اونایی که خلاف این حرفو میزنن، معلوم میشه به مبادی خوب فکر مثلا نکردن، توجه نکردن. اینا رو میگن اجماعات اجتهادی. مثلا همیشه هم اجماع اینگونه نیست که مثلا یک کسی رفته باشه و زد تو یک مسئله در یک عصر. مرحوم سید مرتضی میفرمان اجماع بر این مطلب، در مقابلش مرحوم شیخ مفید میفرمان اجماع بر ضد اونه. هر دو هم عصرن. درست میکنید؟ حالا اینو دیگه ما سرایان بدیم به جای مختلف. یک سری از چیزها هست، من اینو کلی عرض بکنم. بعضی از حرفا هست، اینو باید دوستان در ذهن خودشون وقتی مطالعه میکنن، در همین سیر مباحث علمیشون تو چند سال توجه باید داشته باشن به این اشکالات. وقتی بیان میشه یه نکته مطرح میشه دیگه فراموش نشه. وقتی توجه داشته باشن در سیر زمان خود به خود حل خواهد شد. درست میکنید؟ آشنایی با مباحث علمی و محضر شما عرض میکنم سیر مباحث علمی، اینها خود به خود الان سنگین تلقی میشود، حل میکنم.
این خود مسئله که نموشون جا مورده همون قابلتی که همون مورده من چون نظر کوفی رو نداشتن که مطلق گفتن، این ابن عصفور گفتن.
قابلتی چی گفته؟ حالا اشکالتون رو بگید من بعد مخالفه کنم.
عمومی میگن، یعنی مثلا
یه رسول
گفته که هیچ کسی
اختلافی
که فعل باشن نداره، یعنی نظر به مطلب کوفیون اصلا نداره.
نه، کوفیون بصریون، کسایی غیر کسایشون میگن همه قائل به فعلی هستن. اختلافی که واقع شده در حین جمله واقع شدنه. مطلب به نظرم روشنه. بیشتر از این معطل بشیم، با اینکه عبارت خودش مبهمه، این مطلبی که عرض کردیم از عبارت بخواد کشیده بشه بیرون و فهوای بیان آقایون حقیقتا سخت مشکله با کلمه اسمیتان. ولی خب عرض کردم اون یه نظر دوم بود، اما نظر سوم بیان ابن عصفور اینه. این که باز برمیگرده سوال دوستم مناشه مختلفه. ایبی نداره، ایشون بیانی از کوفیون ندیده مثلا که صراحتی تو این حرف داشته باشن. ایشون نگاه کنید حرفش اینه، میخواد بگه من کسایی که اومده مطلقی رو مطرح کرده، بصریون که مطرح کردن، اون چی که به نظر جناب ابن عصفور رسیده اینه که در فعل بودن نعمه و بسته اختلافی نیست، اما در صحنه استعمال و در قالب جمله قرار گرفتن این دو دسته دو بیان دارن. حالا کوفیون رو در دسته اول و در دسته دوم، یا در دسته اول و در دسته دوم، در دسته نشون نگفته نگه که ضرری به بیانشون نمیزنه که نت میکنید. دقت کنم دوستان، دوستان ناحتن ممکنه بگن خب کوفیون همچنین بیان دو نشد نهید ابن عصفور. ابن عصفور ما بیان ابن عصفور رو داریم اینجا میخورم. رافعان اسمین فاعلین، مطلب چهارم ظاهرن باید باشیم استعمالات نعمه و بعثه. استعمالات نعمه و بعثه دیگه برد نگردیم نه خیر، ممکنه درست، ما کار میدانی که نگردیم ببینیم مثلا واقعا اختلاف چگونه است. ما داریم اعتماد میکنیم به محضر شما. عرض میکنم این نقل اقوال، نقل اقوال هم گاهی ممکنه همدیگر رو رد بکنن، همیشه اینگونه نیست با هم سازگاری داشته باشن. من یه مقدار برام تعجبه بعد از تکرار و مکرراتی که ما خب خیلی حرف بزنیم، اول دوم بار نیست، اقوال ممکنه همدیگر رو رد بکنن، یعنی همیشه اینگونه نیست با هم سازگاری داشته باشن. ما اگر نظر مثلا اول و دوم بپذیریم نمیتونیم نظر سوم بپذیریم، چنانچه اگر نظر سوم بپذیریم نمیتونیم نظر اول و دوم بپذیریم. یعنی واقعیت خارجی یا اول و دوم است یا سومی. خب این که روشنه که مثلا میگن خب سومی اگر باشه بعد اول و دوم چجوریه؟ بیان شما اینه دیگه. مثلا کوفیون آیا حرف زدن یا ندادن، استدلال کردن آیا رؤوف میفهمن استدلال کردن. خب بله، اینا از جهت واقعیت در تحقق خارجی بخوایم ببینیم که ثبوتن و خارجن چی محقق شده، یا بیان ابن عصفور محقق شده است یا کوفیا، یا هیچ کدومش، یا حالا سومی هم داره یا هیچ کدوم از اینها، یا یه چیز چهارمی. میخوام بگم قابل جمع نیستن. اینو که ما میفهمیم بله قابل جمع نیستن، اما انظاری است که نقل شده دیگه. استعمالات نعمه و بعثه دیگه باید ذهنشون رو دوستان عادت بدن اختلاف اقوال نه تنها تو این موارد، تو علوم حتی محضر شما عرض میکنم جدید هم همین، تو پزشکی هم شما وارد بشین همین بحث هست. وقتی میخواید اقوال رو نقل بکنید تو این از سیر نقل اقوال ممکنه مشکلاتی ایجاد شده باشه. اینجوری هم نیست هر نقل قول مطابق با واقع باشه که ذهنیت دوستان رو اینا مسلطه. ما یه حرفا رو بعدتون ساعت ده بیشتر بزنیم دیگه. من یه روز تو همین مدرسه نشسته بودم، همین قسمتی هم که کلاس برگزار میشه، یعنی سکوهایی که هست، شاید قضیه مال بیش از 10 سال قبله، محضر شما عرض میکنم که این سکوها میبینید دو تا دو تا کنار همه دیگه، بعد بین هر کدومش چقدر فاصله است؟ نیم متر نباشه، کمتر از نیم متر یا کمتر از 1 متره. ما یکی از رفقامون سر اون یکی نشسته بود، یکی دیگه سر این یکی، منم کنار یکی از این دو نفر، یعنی من با اون نفر دوم که یه نفر بین اون واسطه بود چند 1 متری فاصله مون نبود. ما یه جمله منتقل کردیم به کی؟ اون دوست عزیزمون اون کنار اون دومی. بعد اون متوجه نشد، این آقا حرف من رو برای اون تکرار کرد. این چیزی که برای خودم پیش اومده دیگه، تکرار کرد. دقت می‌کنید حرفی که این آقا از بنده نقل کرد بر اون شخص دوم اگر بیشتر از 180 درجه میشد مطرح کرد هم ما میگفتیم کاملا نقیض بگم زب بگم و هر بیانی بود که من داشتم. یعنی حالا من یادم نیست دقیقا که چه جمله‌ای بود، بعد افسوس هم خوردم که کاش من اون جمله رو مینوشتم. اون اصل قضیه هیچ وقت از یاد من نمیره، یه مورد هم نیست، موارد اینجوری من زیاد برخورد کردم. اون نقل اقوال اینجوریه دیگه، متاسفانه هست. محضر شما عرض میکنم که حالا شما اینو در نظر بگیرید در فضای علمی، فضای علمی که حالا خصوصا اون زمانی که نه چاپ بوده نه گستره ارتباطات بوده. الان که گستره ارتباطات اینگونه است، شما محضر شما عرض میکنم که میگم حالا وقت داره، وقت میگذره، شاید خیلی تو این ساعت مناسب نباشه، ما ساعت 10 رو برای همین حرفو گذاشتیم دیگه. من همین شاید یک ماه نمیشه به مناسبت یه ذهنیتی برام پیش اومد، نمیدونم چی بود، داشتم روزنامه رو مطالعه میکردم چشمم خورد، شاید مسابقه فوتبالم بود، نمیدونم چه قضیه، قضیه میخواست توی کشور اتفاق بیفته. دو تا روزنامه رو من مطالعه کردم، تو اخبارم باز به گوشم خورد، این ذهنم مدار تیز شده بود. علی‌ایحال برای یک واقعه 3 ساعت نقل کردند، یعنی 3 ساعت به فاصله های نیم ساعت و 45 دقیقه. یعنی با این گستره ارتباطات که مثلا این قضیه حالا نمیدونم مسابقه بود یا یک جریان دیگری بود، چه ساعتی میخواد اتفاق بیفته؟ ذهنم تیز شده بود این قضیه. میگم یک ماه ما هم نیست فاصله افتاده، دقیقاً 3 ساعت نقش شده بود. یعنی روزنامه یه جور، حتی تو تلویزیون من یادم 2 ساعت من شنیدم، یعنی یک اخبار 1 ساعت گفته بود، یک اخبار دیگه با 1.5 ساعت مثلا اختلاف. این محضر شما این موارد کم نیست، شما یه مقدار دور و برتون نگاه میکنید، یه مقدار دور و همیشه نقل اقوال که مطابق با واقع نیست که. شما کسی که مثلا محضر شما عرض میکنم نقل اقوال میکنه، این مناشه خیلی متعددی داره، زمانی که عرض کردم نه چاپی بوده نه فقط عبارات هم دیگه، عبارات هم نسخه برداری میشده. تو این نسخه برداری خب چی پیش می اومده؟ یعنی اسمیان و اسمیتان، یک کلمه تا فقط فرق میکنه. اگر اون نسخه بردار تا رو اضافه میکرده یا کم میکرده، با دست می نوشتن دیگه. این تعدد نسخ مال چیه؟ مال همینه دیگه. این تا باشه نباشه به هم میخوره قضیه. خب اگر تا بوده است، نبود تا نوشته شده، بعد این نسخه‌ای که با نبود تا برسه به دست جناب ابن عصفور، خب همونجور همونگونه نقل میکنه دیگه، چون اصل برای عدمه. ما اگر این اصول رو نخواهیم رعایت بکنیم که سنگ روی سنگ بند نمیاد، به چی نمیتونیم اعتماد بکنیم دیگه؟ اون کسی که اسمیتان به دستش میرسیده، خب همونگونه نقل میکرد، رد میشده دو تا نقل قول. اسمیان باشه با اسمیتان کاملا متفاوته، اسمیتان با نظر اول و دوم میسازه، اسمیان با بیان کی میسازه؟ با بیان ابن عصفور میسازه. اینا دیگه باید دوستان عادت میکنن، ما تو هر زمینه که وارد میشیم این مدار باید این معتل بشیم. مطلب چهارم، استعمالات نعمه و محضر شما عرض میکنم بعثه. نعمه و بعثه دو نوع استعمال دارن. ساختار بحث عرض میکنم این گونه هستن که رفع میدهن یا به اسم ظاهر یا به ضمیر مستتر، یا به اسم ظاهر رفع میدن یا به ضمیر مستتر. به اسم ظاهر هم که رفع بدن، اون اسم ظاهر یا مدخول الف بلامه یا مضاف به مدخول الف بلامه یا مضاف به مضاف به مدخول الف بلامه. اگرم به ضمیر مستتر رفع بده، بعدش یک تمیز منصوبی میاد که تفسیرش میکنن دیگه. حالا مثالهاش و توضیحاتش بماند انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما شاید اینو یکم فرصت اینو معنی حرفی که بود انشاءالله حرفی دارن.